گهی داشته باشد، گرچه برای قضاوت زود است ولی تیراژ روزنامه به زودی خرج خود را در خواهد آورد، ولی شما باید کمک کنید را بیفته. این میگه تیراژ روزنامه اکنون 100 هزار است، میزان آگهی به مقدار مطلوب نرسیده. به آمریکا میگه که به ما کمک کنید سیستم توزیع روزنامه‌مون در ایران تقویت شه. گزارش از شهرستان‌ها میرسد که روزنامه بامداد بهتر از روزنامه آیندگان به فروش میرسد و خط مشی صریحی در مورد مواضع میانه روی ضد خمینی دارد. روحانی تاکید کرد من توانستم بیش از 60 نفر نویسنده، مقاله نویس، هنرمند و روشنفکر را در داخل کشور سازماندهی کنم و برای آنها روشن کردم که نظرات سیاسی ما و شما نباید در چارچوب ایدئولوژیک باشد. ما باید به منافع بزرگتری بیندیشیم.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. اما در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مجله تحلیلی خبری، امیدوار هستیم این برنامه رو شنونده باشید. خدمتتون عرض کنم که این برنامه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
خانم خدا، سلام، شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پرمکی ماست. از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه رادیو گفتگو را من این طریق داشتید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته مروری خواهیم داشت به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری. نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرسنل نیروی هوایی ارتش. پیشنهاد دولت به مجمع تشخیص درباره FATF. پشت پرده لغو سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای عربی. گام بزرگ ایران برای تولید و تزریق و صدور واکسن کرونا. روایت انقلاب. و بخش کتابنامه.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 را یکی از شگفتی سازهای مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند و گفتند لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب، حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بی‌وقفه، اتحاد کلمه به خصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه‌های قدرت ملی در عمل است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین قضایای فضاحت‌بار اخیر امریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی سیاسی امریکا خواندند و با اشاره به اظهار نظر مقام‌های اروپایی و امریکایی درباره برجام و تحریم‌ها تاکید کردند. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ گونه شرط‌گذاری ندارند زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند.
در قضیه تحریم ها خب حرف و حدیث هایی هست، امروز در دنیا هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهمل گویی های مدعیان بدون استحقاق بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کن. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند را دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد، اونا نقض کردن.
خب بیشتر صحبت میکنیم در خصوص ابعاد مختلف فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بازگشت به تعهدات برجامی توسط امریکا و اروپا. آقای بیژن مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب مقدم سلام بر شما، شب بخیر.
سلام جناب سیدی، حال شما خوبه؟
متشکرم.
خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از حضرت عالی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای مقدم، از نگاه شما موضعی که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پرسنل نیرو هوایی ارتش داشتن نشون دهنده چه ملاحظاتی هست در عرصه سیاست خارجی با توجه به تغییرات سیاسی هم که در امریکا به وجود اومده و همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، خب زمزمه هایی هست برای اینکه به حال دولت جدید امریکا رویکرد متفاوتی نسبت به ترامپ داره در قبال برجام.
خدمت شما عرض کنم که روح کلی صحبت های مقام معظم رهبری به نظرم از یه جهتی جدید نبود، شاید به عبارات دیگری این بیان رو قبلا هم داشتن، اما چرا صراحتی که امروز داشتن و در حقیقت به گونه‌ای مطرح کردن که هیچ مقام مسئولی در کشور خلاف این فکر نمی‌کنه و خلاف این هم عمل نمی‌کنه. دلیلش این بود که شاید طی روزها و هفته‌های اخیر صحبت‌هایی از بعضی از مقامات کشورمون صادر شده بود که یه مقداری خلاف این سیاست شاید از اون برداشت میشد، شاید هم نیتی نداشتن، ولی بیانی که مثلا فرض بفرمایید که ما هم برمیگردیم به برجام، آمریکا هم برگردد به برجام، همزمان برمیگردیم به برجام، یا چیزای ضعیفی از این دست. اینها واقعیتش این است که خلاف هم سیاست ها هم خلاف منطق شاید دیپلماسی به مفهوم امروزی باشه. ما یک تجربه گرانسنگی داریم که مربوط می شود به همین مذاکرات مربوط به برجام. شاید نمیخوام بگم 100 سال دیگر این از باب مثاله، همین الان همون 100 سال دیگر. 100 سال دیگه یه عده‌ای بیان نگاه بکنن، اگر ما وارد مذاکرات نمی شدیم، اگر برجامی امضا نمی شد، یه عده‌ای می نشستن و می گفتن که نگاه کنید ایران با سرسختی و لجاجت خودش یک فرصت تاریخی رو از دست داد، آمریکایی‌ها اینقدر گفتن بیایم مذاکره بکنیم، توی ایران هم یک نظامی بود که در حقیقت این حاضر نشد، یا یک دولتی بود حاضر نشد بره مذاکره کنه، اگر مذاکره کرده بود مثلا این 10 تا اتفاق می‌افتاد.
بله،
خوشبختانه چنین قضاوتی در آینده شکل نمیگیره دیگه، برای اینکه ما برای اولین بار در سطح دولت، در سطح عالی، این مذاکرات با آمریکا که قبلا به نوعی تابو هم در حقیقت محسوب میشد انجام شد و نتیجه شد یک چیزی به نام برجام. درسته که برجام در کلیتش یک قرارداد دو طرفه بود، اما بخش‌های زیادی از خواسته های ما توی برجام تامین نشد ولی پذیرفتیم.
بله،
ممکن آمریکایی‌ها هم همینو بگن بخشی از خواسته های ما هم توش نبود، ما هم پذیرفتیم، اشکال نداره، اما بالاخره یک توافقنامه‌ای بود که مورد تایید مجامع بین‌المللی هم قرار گرفت. جمهوری اسلامی از اونجایی که نسبت به ادعاهایی که درباره ساخت نمیدونم سلاح هسته‌ای و بمب اتمی و اینها اطمینان خاطر داشت، اصلا که این مسیر حرکت نمیکنه، شاید به نوعی حالا الان ما میتونیم یه به گذشته نگاه بکنیم، شتاب داده برای نشان دادن حسن نیت همه تعهدات خودمون رو انجام دادیم و منتظر نشدیم که بگیم آقا 1-1، 2-1، اقلا ما دو تا کار انجام بدیم شما یک کار انجام بدیم.
بله،
چون توافق دو طرفه بوده دیگه، اگه قرار تحریم ها برداشته بشود خب شما از همین الان فردا یه فرمان بدید ما هم میریم مثلا فلان بخشی که متعهد شدیم تعطیل میکنیم. شما اگر مصاحبه آقای روحانی رو درست فکر میکنم فردا یا همون روز پذیرش برجام که در تهران ایشون رفتن و پشت در واقع میکروفون قرار ایشون میگن از این لحظه تمامی تحریم ها لغو میشود. بله، این تعهد طرف های مقابل ما بود ولی هیچ کدوم از اینها نشد. بنابراین اون چیزی که در صحبت های مقام معظم رهبری هست این است که ما نشان دادیم که صادق هستیم، نشون دادیم که به قواعد بین المللی پایبند هستیم، اما دیگه این نباید منشأ سوء استفاده و در حقیقت چی میگن فشار و یه ظلم مضاعفی بشه. ظلم که شده است اینجا که روشن، اما ظلم مضاعف رو دیگه نپذیریم. ما به همه تعهداتمون عمل کردیم، اونا هم به هیچ تعهدشون عمل نکردن. علاوه بر این، این جمله رو من عرض بکنم، بر اساس نظر کارشناسان، کارشناسان این حوزه رو عرض میکنم،
بله،
حتی اگر آمریکایی‌ها، حتی اگر بر نمیگردن که اروپایی هم بر نمیگردن که عمل کنن، حتی اگر اونا برگردن و همه تعهدات فقط برجامیشون رو عمل بکنن، از نظر واقعی در صحنه عمل هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نمیفته. چرا؟ چون علاوه بر تحریم های داخل برجام، یک حجم بسیار زیادی تحریم های فرابرجامی اعمال کردن که اونا رو میگن ربطی به این نداره. بنابراین شما اگر حتی اونا بیان بنویسن، حتی اگر فردا اعلام کنن که تحریم های برجامی برداشته شد، چون فقط باید اعلام میکنن دیگه،
بله،
عملا اون تحریم ها از مکانیزم های دیگری فعاله، یعنی شما نمیتونید پول جابجا کنید، نمیتونید نفت بفروشید، نمیتونید مراودات عادی داشته باشید، هیچ کدوم نمیتونید انجام بدید. این بحث دیگری که حالا کارشناسان دیگری که آوردیم به شما خواهند گفت که در حقیقت برجام عملا الان دیگه کاربردی نداره. حالا ما اصلا به اون کار نداریم، الان میخوان اونا برگردن، میخوان ما برگردیم، ما میگیم آقا ما که بودیم که، و الان هم هستیم که.
بله،
حتی کارهایی هم که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده مستند به مفاد برجام داره انجام میده، اختیاری که اونجا داده شده.
درسته
درسته، همون کارهایی که اونجا گفته شده داریم انجام میدیم، اختیارمون رو شما هم عمل نکردید. حالا دولت آمریکا عوض شده، خب خیلی هم خوب، اگر عوض شده سیاستش اگر عوض شده خب بره رفتار دیگری بکنه در عمل ببینیم. ایشون بیاد بگه آقا مثلا این تحریم ها رو من لغو میکنم، مثلا هم عمل در عمل هم برای ما گشایش ایجاد شد، من اینکه این تحریم شماره یک رو لغو میکنم چون اسم برجام همون تحریم به اسم دیگری الان به نام ما ثبت شده اونو لغو نمیکنم، اون خارج از اختیار من. عملا ما فضایی رو داریم که فقط فضای تبلیغاتی است به نظر.
بله خیلی متشکرم جناب مقدم به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون، با جناب علی خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در خصوص بازگشت به تعهدات برجامی امریکا و اروپا، آقای مقدم کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید در حالی که ساعت 19:17 دقیقه است.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که شب گذشتم بهش پرداختیم، تا انشاءالله تا پایین هفتم بهش میپردازیم، در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی میخوایم صحبت بکنیم به مناسبت ایام الله دهه فجر. امشب نگاهی خواهیم داشت به دستاوردها در حوزه علم و فناوری. آقای دکتر قادری فر، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بدون خط خوردگی عرض سلام و شب بخیر دارم و تلیعه 42 سال پیروزی انقلاب رو هم خدمت همه شما عزیزان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض
می‌کنم. متشکرم آقای دکتر، بعد از مدت‌ها صدای شما رو می‌شنویم، خوشحال در
خدمت
محبت. آقای دکتر اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای انقلاب در حوزه علم و فناوری در 14 دهه گذشته، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
خب خوشبختانه دستاوردهای علمی کشور که یکی از به نظر ما برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، موضوعی که اصلا و به هیچ عنوان نسبت به زمان طاغوت و انقلاب سال 57 قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال ما در فرایند رتبه بندی و علم سنجی در مراجع معتبر جهانی در سال 57 و قبل اون در رژیم طاغوت در هیچ یک از رنکینگ‌های بین‌المللی وجود خارجی نداشتیم، یعنی اسم جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار پس از انقلاب در فهرست رتبه بندی های معتبر و پایگاه های علم سنجی مثل ISI، اسکوپوس به قول معروف وب ساینس و اینها اومده و این نشون دهنده اینه که از لحاظ کمی که تعداد دانشجویان ما در سال 57 کمتر از 250,000 دانشجو بوده و الان به چیزی حدود 4 میلیون دانشجو رسیده، در یه مقطعی هم در دهه 80 ما حدود 5.2 میلیون نفر رو هم تکرار کردیم، همزمان با رشد کمی فعالیت‌های علمی و دانشگاهی در کشور روند تولید علم هم به صورت نمایی افزایش پیدا کرده و خب همه عزیزان میدونن الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم رتبه 16 روند تولید علم رو در دنیا به خودمون اختصاص دادیم، یا رشد 11 برابری نسبت به متوسط شتاب جهانی تولید علم که بین سالهای 2011 تا 2015 میلادی چندین سال پیاپی رکوردش به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده نشوندنده اینه که کشور و حرکت علمی کشور در دوران انقلاب اسلامی به یک شکوفایی ناشی از خودباوری ملی رسیده. و خب تو همه این رتبه بندی ها باز جالبه در بعضی از زمین های تخصصی علمی، مثلا در حوزه نانوفناوری ما چهارم دنیاییم، در حوزه زیست فناوری 11 هستیم، در سلول های بنیادی 10 هستیم، در حوزه هوافضا رتبه 9 تولید علم دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم. اینا همه از برکات انقلاب اسلامی است و بالاخره خودباوری که در جامعه علمی و نخبگانی کشور وجود داره. و کمتر کسیه که الان دانشمندان ایران عزیز و نام اندیشمندان و نخبگان ما رو در صدر بهترین پایگاه‌های علمی دنیا نبینه. البته خب ما خودمون هم منتقد خودمون هستیم، همزمانی که این پیشرفت علمی رو شاهد هستیم به مقوله بسیار مهم توسعه فناوری و روند گذار کشور از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانایی محور که تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان میشه رو ازش یاد میکنیم. و اون هم در صحبت‌های مهمی داره، مثل مثلا فعالیت نزدیک به 6000 شرکت دانش بنیان، 7000 یا 7500 استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا، که همه اینا مفاهیم جدیدی که در سالهای پس از بروز انقلاب برای کشورمون در مقام اومده.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم، در حد 1-2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه موضوعی مطرح میشه در حوزه در واقع پیشرفت‌های ما در بخش‌های علمی کشور که اون هم این هستش که ما اون در واقع سرعت لازم رو در عرصه تجاری سازی به حال مقالات علمی یا ایده های علمی نداشتیم. پاسخ شما چه هست آقای دکتر؟
ببینید این نکته درستیه. منم در بخش اول عرض کردم، ببینید روند تولید علم کشور روند بسیار خوب و امید آفرینیه، اما این زمانی آقای عسکری میتواند به علم نافع تبدیل بشه که در زندگی روزمره و در اقتصاد کشور سهم به سزایی داشته باشه.
خود جره کار کجاست آقای دکتر؟
به نظر من که الان داریم با هم صحبت میکنیم، همین پلتفرم توسعه شرکت‌های دانش بنیان و روند تجاری سازی علم که توی 4-5 سال اخیر شتاب گسترده‌ای گرفته، گره‌گشای همون مسئله ایست که شما دارید میفرمایید. و بنابراین اگر ما بخوایم روند تجاری سازی علم در کشور رو از طریق توسعه شرکت‌های دانش بنیان که الان عرض کردم 6000 تا هستن، 5700 شرکت دانش بنیان و اشتغال حدوداً 300000 نفری رو به خودشون اختصاص دادن، این رو توسعه بیشتری ببخشیم و دانشگاه ما بر این پلتفرم بتواند علم رو وصل بکنه به نیاز جامعه و صنعت، طبیعتاً این دوران رو قطعاً با شتاب بیشتری طی خواهیم کرد و انشالله به اهداف کشور در زمینه برپایی اقتصاد دانش بنیان که زیربنای اقتصاد مقاومتی است انشالله نائل بشیم.
انشالله. درود بر شما آقای دکتر قادری فر، خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آرزوی توفیق میکنم براتون.
ممنونم از شما آقای عسکری،
سلامت باشید، شب شما بخیر باشید.
شب بخیر،
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاه داشتیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری آقای دکتر قادری فر، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، در این بخش با ما همراه بودند. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در ایام روزهای دهه فجر آیتم های ویژه‌ای رو به مناسبت این ایام تقدیم حضورتون میکنیم. در این لحظه میخوایم با شما همراه بشیم و روایت انقلاب رو بشنویم. در این بخش این پرسش مطرح میشه، آیا چنان که سلطنت طلبان مدعی هستند دفتر فرح دیبا صرفا فعالیت های فرهنگی مبتنی بر شاخص های ارزش های ملی داشت و صفت دین ستیزی برای اون متصور نیست؟
روایت انقلاب. خصوص سوالی که راجع به دفتر فرح پهلوی پرسیدید، بعد خدمتتون عرض کنم که این دفتر در واقع از سال 1346 تأسیس شد و بخش‌های مختلفی داشت، شامل بخش آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر. اصولاً خاندان پهلوی هر کدوم برای خودشون یک دفترهای ویژه‌ای داشتن که این دفترها بسته به موقعیت اون فرد فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی انجام می‌دادن. مثلا فرض کنید دفتر اشرف بیشتر یک جایی بود برای عرض و نشرهای سیاسی. بقیه خاندان پهلوی هم باز به همین صورت دفتری داشتن که اونجا بیشتر فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گرفت و خوب ذیلش هم فعالیت فرهنگی بود. مهمترین دفتر دفتر فرح بود که رئیس دفترهای مطرحی هم داشت، مثل کریم پاشا، بهادری، آیدین آقداشلو، نهاوندی و سید حسین نسک که آخریش. این دفتر جهتگیری کلی این دفتر شخصیت سازی از فرح پهلوی بود، یعنی در واقع می‌خواستن ایشون رو به عنوان یک چهره‌ای که قرار بود الگو و نماد جامعه ایرانی تو حوزه مسائل زنان و فرهنگی باشه مطرح. به همین خاطر تمام سیاست ها و فعالیت ها در راستای این هدف و هویت سازی و فرهنگ سازی مد نظر رژیم پهلوی صورت می گرفت که بیشتر گرایش ها عموماً این بود که اون فرهنگ و دیگاه هایی که از اواخر دوره قاجار شکل گرفته بود که در واقع به دنبال غربی کردن جامعه ایرانی بودن رو اینها پیاده می کردن. به این خاطر فرهنگ و هویت ملی ما مبتنی به اون شاخصه های تاریخی که داشت نادیده گرفته شده بود و بیشتر ترجمان اون فضای فرهنگی غربی بود که خود خانم دیبا تو فرانسه در واقع آموزش دیده بود، اونجا تحصیل کرده بود و علاقه خاصی به اون فرهنگ داشت. فرض کنید در این جشن هنر شیراز که ریاست اون با خانم دیبا بود، یک محلی بود که از سراسر جهان هنرمندان می اومدن و اینجا اون آثارشون رو عرضه می کردن که به اعتقاد خیلی از خود اون هنرمندها هیچ سنخیتی با اون فرهنگ و هنر بومی ایران نداشت. حتی نمایش های اونجا اجرا می شد که یکیشون اصلا سال 56 اجرا شد، خیلی سر و صدا کرد، گروه مجارستانی بودن که اونجا به شدت جامعه رو ملتهب کردن. اونجا از نظر اخلاقی مباحثی مطرح شد که به اعتقاد خود سفیر انگلیس تو ایران در ملاقات با شاه گفته بود که اگه همین نمایش رو که تو ایران اجرا شد تو انگلیس اگه اجرا می شد عوامل رو مردم تنبیه می کردن. ساختار دفتر فرح‌پهلوی به این صورت بود که به دنبال مشروعیت سازی برای رژیم پهلوی هم بود و میخواستم در واقع با معرفی خانم دیبا به عنوان نایب السلطنه، به عنوان یک شخصیت کانونی و محوری، از ایشون یک الگوسازی برای جامعه انجام بده.
روایت انقلاب رو تقدیم حضورتون کردیم. صحبت‌های آقای دکتر محمد باقر نوذری رو شنیدیم، استاد تاریخ دانشگاه. اینجا تهران، جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خورده.
دنیا بدون خط خورده.